بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، جلسه سیوم، استاد فاضل، 13/2/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در علم اجمالی در دو مقام بحث می شود. یک مقام مربوط به مقام ثبوت و تنجز تکلیف و اینکه آیا علم اجمالی علیت تامه دارد یا اقتضا دارد یا هیچ نقشی در تنجز تکلیف ندارد. این بحث گذشت. بحث دوم مربوط به مقام امتثال و به عبارت دیگر مربوط به مقام سقوط تکلیف. آیا تکلیف با امتثال علمی اجمالی می تواند موافقت بشود؟ آیا امتثال علمی اجمالی تکلیف رو ساقط می کند و وظیفه را از عهده مکلف بر می دارد یا بر نمی دارد؟ پس در این مقام در حقیقت بحث از این معناست که آیا احتیاط که همون امتثال علمی اجمالیه، به یک تعبیر ازش تعبیر به احتیاط می شود و به تعبیر دیگر امتثال علمی اجمالی، آیا احتیاط یکی از راه‌های سقوط تکلیف و موافقت تکلیف یا اینکه نه؟ اینجا اول باید ما محل نزاع و مورد بحث را ملاحظه بکنیم، ببینیم در کجا ما این بحث رو داریم انجام می دهیم و با چه خصوصیاتی این بحث مطرح می شود. در محل نزاع ما دو خصوصیت معتبره که ما با حفظ این دو خصوصیت روی این مسئله بحث می کنیم که آیا علم اجمالی مسقط تکلیف هست یا نه. یک خصوصیت این است که ما در اونجای بحث داریم که مکلف تمکن از امتثال علمی تفصیلی داره، لکن میخواد از طریق احتیاط استفاده بکند. راه امتثال علمی تفصیلی برای او مسدود نیست. مثل اینکه مولا یک دستوری داده، عبد نمیداند که این دستور مثلا مربوط به مسافرت رفتن یا این تکلیف مثلا مربوط به یک کار دیگره، راه هم برش بازه، میتونه با مراجعه به مولا و با استعلام از مولا مطلب رو به دست بیاورد و از مولا بپرسه که آیا تکلیف شما در رابطه با کدام یک از این دو امره، لکن بگوید چه لزومی داره که من مراجعه به مولا بکنم و استعلام بکنم، من هر دو طرف احتمال رو انجام میدهم و هر دو طرف رو ایجاد میکنم و در نتیجه قاطع هستم به اینکه مکلف و به در خارج تحقق پیدا کرد و دستور مولا پیاده شد. پس فرض ما در اونجاییست که راه امتثال علمی تفصیلی بازه، لکن روی بعضی از جهات و روی بعضی از اقراض عقلائیه و دوائی عقلائیه میاد به جای اینکه امتثال علمی تفصیلی انجام بده، میخواد امتثال علمی اجمالی انجام بدهد. اینجا ما بحث داریم که آیا این امتثال علمی اجمالی با فرض تمکن از امتثال علمی تفصیلی آیا در سقوط تکلیف و در انجام مأمور به یک راهی است و در ردیف امتثال علمی تفصیلیه، یا اینکه نه همونطوری که محقق نائینی علی الله مقامه الشریف ایشون معتقد هستند که امتثال علمی اجمالی در رتبه متأخره از امتثال علمی تفصیلیه، یعنی اگر کسی تمکن از امتثال علمی تفصیلی داشته باشه اصلا نوبت به امتثال علمی اجمالی نمیرسه و چنین کسی حق احتیاط به هیچ معنا ندارد. پس یک خصوصیتی که در محل بحث ما هست این جهته که ما با فرض تمکن از امتثال علمی تفصیلی بحث می کنیم. خصوصیت دوم این است که این ولو این که در کلمات مخلوط شده و حتی در کلام مرحوم محقق خراسانی و مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامهما که ان یک خلطی واقع شده، محل نزاع رو ما اونجایی باید قرار بدیم. خوب دقت بفرمایید، اونجایی که احتیاط به ما هو احتیاطون و به ما هو امتثالون علمیون اجمالیون، هیچ ضربه ای به اجزاء مأمور و به و شرایط مأمور و به نزنه. یعنی اینطور نباشه که ما اگر بخوایم امتثال علمی اجمالی کنیم این ملازم باشه با اینکه بعضی از خصوصیات مأمور و به در خارج تحقق پیدا نکنه. اگر این طور باشه این از محل بحث ما خارجه. اونی که تمام محط نزاع و نقطه اساسی محل بحث این است که مأمور به با تمام خصوصیات و با تمام شرایط در خارج واقع میشه، منتها فقط اشکالش اینه که مکلف نمیتونه انگوش بگذارد بگوید نماز جمعه مأمور به یا نماز ظهر مأمور به، فقط این جهت درش وجود داره. اما اگر ما فرض کردیم که اگر ما بخوایم احتیاط بکنیم، مثلا به قصد وجه اخلالی تحقق پیدا می کند و ما در فقه هم مثلا معتقد شدیم که یکی از اموری که در عبادات معتبره وجهه و معنای قصد وجه، البته با دو احتمالی که در قصد وجه هست، یکی این که انسان عمل را للوجوبهی اول استحبابهی انجام بده که وجوب و استحباب رو به صورت غایت در عمل اخذ بکند، و دیگر این که به صورت توصیف انجام بده، بگوید اصلی صلاتن واجبه، یا در مستحبات بگوید اصلی صلاتن مستحبه. در اون احتمال اول اینجوری میگوید اصلی صلاته لوجوبها، و در مستحبات میگوید اصلیها لاستحبابها. حالا فرض کردیم که ما این معنا رو در باب استیم، ولو اینکه محققین معتبر نمیدونن، از باب اینکه دلیل و روایت و شاهدی بر این مطلب قائم نشده، لکن اگر ما فرضاً در عبادات قصد وجه را لازم دانستیم و بعد دیدیم که احتیاط در نماز جمعه و نماز ظهر یکی از آثارش اینه که به این قصد وجه لطمه بزنه و نگذارد قصد وجه تحقق پیدا بکنه، اینجا از محل بحث ما با این خصوصیتی که عرض کردیم بیرونه. چرا؟ برای اینکه اینجا فقط مسئله تردید مطرح نیست، مسئله تردید ملازمه با اجمال علم مطرح نیست، اینجا مسئله اینه که اگر شما بخوایی دو تا نماز بخوانی، هم نماز ظهر بخوانی و هم نماز جمعه بخوانی، با اینکه تمکن داری از اینکه حالا اجتهادن او تقلیدن او علمن وظیفه رو مشخص بکنی، اینجا لازمش اینه که وقتی شما میخوای نماز جمعه رو شروع کنی، نمیتونی بگی اصلی صلات الجمعه لوجوبها، برای اینکه شما نمیدونی که نماز جمعه وجوب داره. ظهرم که میخوای بعد از نماز جمعه بخوانید، اونم نمیتونی بگی اصلی صلات الظهر لوجوبها، لأنک لا تعلم به وجوب صلات الجمعه بالخصوص او به وجوب صلات الظهر بالخصوص. مقصود اینه این که در این رابطه مسئله قصد وجه رو پیش آوردن و گفتن که چون احتیاط ملازم با اخلال به قصد وجهه لذا جایز نیست، ما میخواییم بگیم این اصلا از محل بحث بیرونه. محل بحث این است که احتیاط شما موجب نشود که هیچ یک از اجزا و شرایط عبادت مورد ضربه قرار بگیره. نه، با اینکه احتیاط میکنید همه خصوصیات معتبره در عبادت رعایت میشه، فقط اشکالش این است که شما نمیتونی مشخص بکنی که آیا مأمور به اون عملی است که اولا واقع شد یا مأمور به عملی است که در مرتبه دوم انجام گرفت. پس این خصوصیت رو ما باید در محل نظر آیت بکنیم و بعضی از ادله‌ای رو که در این رابطه ذکر کردن ببینیم اونها خارج از محل نزاع و دلیلی است که در رابطه با محل بحث نخواهد بود. پس حالا با حفظ این دو خصوصیت، یکی صورت تمکن از امتثال علمی تفصیلی و دیگر این که احتیاط ضربه‌ای به هیچ یک از خصوصیات معتبره در مأمور به جزءا او شرطا نزنه، حالا میخواییم بحث بکنیم که آیا امتثال علمی اجمالی در عرض امتثال علمی تفصیلی در یک رتبه قرار گرفته و عقل بین اینها حکم به تخییر می کند، یا اونطوری که مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف قائلن، امتثال علمی اجمالی در رتبه متأخره از امتثال علمی تفصیلی. برای این جهت دو تا دلیل ذکر شده، یک دلیل که این رو مرحوم محقق خراسانی هم در کتاب کفایه دارن، دلیل مهمی هم نیست این دلیل. دلیل اینه، کسی که احتیاط میکنه و در حقیقت تکرار میکند عمل را در حالی که راه هم برش بازه، میتونه امتثال علمی تفصیلی داشته باشه، این در حقیقت لائب به امر مولاست و مستهزئ نسبت به امر مولاست. این داره مسخره میکنه، امر مولا رو به بازیچه گرفته و اعتبار و شأن امر مولا رو داره زیر پا میگذارد. خب عبد مراجعه کن به مولا، تکلیف را از طرف مولا مشخصا دریافت کن. دیگه تکرار یعنی چه؟ اونم در بعضی از موارد تکرار شاید به این معنا فقط نباشه که دو مرتبه انسان عمل رو انجام بده، مثل کسی که در وسط بیابانه، خب میتونه بپرسه که قبله کدام طرفه، مسلمان ها وجود دارن، بگه ما چه دایی داریم بپرسیم، ما به چهار طرف نماز میخونیم، با اینکه راه هم برای او کاملا بازه. گفتن این لعب به امر مولا و در حقیقت استهزاء به امر مولاست. این جوابشو همون طوری که دادن، اولا گاهی از اوقات این کسی که تکرار میکنه درسته که راه برش بازه، اما این حساب رو میکنه، میبینه اگر بخواد اون راه رو طی بکنه و امتثال علمی تفصیلی رو انجام بده با یک مشکلاتی مواجه میشه، باید کلی صرف وقت بکنه، باید رنج و تعب رو تحمل بکنه. فرض کنید مثل یک مجتهدی، خب این قدرت داره بر این که استنباط بکنه که آیا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، ولی مگر استنباط این با یک ساعت و دو ساعت و ده ساعت تمام میشه؟ این یک راه پرپیچ و خم و راه مشکلیه. اون وقت فرض کنید یک مجتهدی میاد این حساب رو میکنه، میگه حالا ما به جای این که دنبال استنباط این معنا بریم که آیا نماز جمعه واجبه یا نه، خب ما عملا احتیاط میکنیم، روز جمعه هم نماز جمعه میخوانیم هم نماز ظهر میخوانیم. آیا چنین کسی لائب به امر المولا و مستهزئ به نسبت الی امر المولا؟ چنین نیست. جواب حسابیشو اینجور دادن، گفتم که واقعش رو بخوایم حساب بکنیم، این شخص در رابطه با امر مولا نداره. احتیاط چه ربطی داره به این که انسان امر مولا رو به بازیچه بگیره؟ این اشکالش در کیفیت اطاعت، در نحوه اطاعت اومده این راه رو انتخاب کرده و اطاعت رو به این کیفیت پذیرفته. خب فقها خودشون میگن در باب کیفیت اطاعت این تابع نظر خود مکلفه. انسان در تابستان میره در جایی که هوایش خنکه نماز میخوانه، در زمستان جای گرم رو انتخاب میکند برای عبادت. آیا ما میتونیم بگیم این عبادت باطله؟ برای اینکه در کیفیت اطاعت این روی هوای نفس رفتار کرده، نه این هیچ مانعی نداره. در خیلی، یعنی در تمام تقریبا خصوصیاتی که مربوط به کیفیت اطاعته، انسان روی خواسته خودش و روی هوای نفس خودش گام بر می داره، اما در اصل اطاعت و اصل موافقت تکلیف مولا، غرضش خدا و انجام امر خداست. اینجا مسئله به این کیفیته. این حالا کیفیت اطاعت رو به این نحو انتخاب کرده که به چهار طرف نماز بخوانه، در روز جمعه نماز جمعه و ظهر هر دو را بخواند، اما در اصل اطاعت امر مولا جز رعایت امر مولا و رعایت جهات معنوی رو نداره. لذا این دلیل واضح البطلانی است. اما دلیل دوم که این دلیل رو مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه روش تکیه کردند و از این راه که اون عقیده خودشون رو انتخاب کردند، ایشون این اشکالی نداره، وقت رو صرف نکنه، این اشکالی مهمی نداره، او اشکالی نداره، جاهایی که واضحه توضیح واضحات نمیخواد بدید. حالا گوش بدید، وقتمون خیلی کم. اما دلیل دومی که مرحوم محقق نائینی ایشون به این دلیل تمسک کردن، خوب دقت بفرمایید، ایشون میفرماید که ما در باب اطاعت و تشخیص حقیقت اطاعت ما باید مراجعه به عقل بکنیم، از عقل بپرسیم که ما هی حقیقت الاطاعه، اطاعت به چی تحقق پیدا می کند و واقع اطاعت چیه. وقتی که به عقل مراجعه می کنیم، ایشون می فرماید عقل به ما اینجوری جواب می ده، می گوید اطاعت اینه که عبد انبعاث و تحرک پیدا بکند و منشأ این انبعاث و تحرکش بعث و تحریک مولا باشه. انبعاث ناشی از بعث و تحریک ناشی از و تحرک ناشی از تحریک، این اسمش اطاعته. شما پا میشید برا نماز خوندن، تحرک پیدا میکنید، انبعاث پیدا میکنید. اگر اون عاملی که این انبعاث رو در شما به وجود آورده و شما رو به طرف انجام مأمور رو به سوق میدهد، اون بعث مولا و امر مولا و تحریک مولا باشه، هازهی اطاعتون اندل عقل. اما می فرماید در باب علم اجمالی، ایشون می فرماید شما وقتی که شروع می کنی به خوندن نماز جمعه، شما از چی منبعث شدید؟ آیا مولا بحثی نسبت به صلات جمعه داشته؟ شما چه می دونید که مولا نسبت به صلات جمعه بحث داشته؟ فقط این مسئله است که شما احتمال می دهید که مولا در رابطه با نماز جمعه بعثی داشته است. در حقیقت انبعاث موجب اتیان نماز جمعه، این انبعاث ناشیه از احتمال البعثه، نه ناشیه از خود بعث. ایشون می فرماید اینجور انبعاث ها که عاملش احتمال البعثه، نمیخواییم بگیم اینا به طور کلی از دائره اطاعت خارجه، نه، اینام یک نوعیست از اطاعت، یک مرتبه ایست از اطاعت، لکن ما نمیتونیم این مرتبه از اطاعت رو در ردیف اون مرتبه اول که حقیقت اطاعت قرار بدیم. مرتبه اول انبعاث از خود بعثه. خب این مکلفی که قدرت داره و راه براش بازه و میتونه بره تشخیص بده که مولا به چی بعث کرده و در نتیجه انبعاثش ناشی از بعث مولا باشه، این حق نداره این راهی را که اسمش حقیقت اطاعته، این راه رو کنار بگذاره، بره سراغ یک راهی که در مرتبه متأخره از نظر عقل عنوان اطاعت پیدا می کند و اون این است که نماز جمعه رو به انبعاث ناشی از نماز ظهر را هم هاکذا. این عمده دلیلی است که مرحوم محقق نائینی در اینجا اقامه کردند. لکن سیدنا الاستاذ الاعظم الامام مدظله العالی، ایشون جوابی از این بیان مرحوم محقق نائینی دارند که جواب ایشون تقریبا به دو سه تا مطلب برمی گردد. یک مطلب این است که ایشون می فرمایند حتی در اون مواردی که انسان علم تفصیلی به حکم داره، می دونه فرضاً خصوص نماز جمعه واجبه، شما یک مراجعه ای به خودتون بکنید، ببینید وقتی که ظهر پا میشید مثلا در روزهای عادی برای خوندن نماز ظهر چی شما رو تحریک میکند به خوندن نماز ظهر؟ چی تحریک میکنه؟ آیا وجود واقعی بعث مولا محرکه؟ ولو اینکه این بعث به گوش مکلف نخورده باشه و به دست مکلف نرسیده باشه، نه وجود واقعی بعث مولا چه نقشی در انبعاث و تحرک داره؟ انسان اگر علم به دستور مولا پیدا نکنه کی تحرک و انبعاث برای او پیدا می شود؟ پس وجود واقعی بس نقشی نداره. تو ذهن شما میاد که علم به بس نقش داره. وقتی که انسان عالم شد به این که مولا دستور داده و نماز یومیه رو واجب کرده، ایشون می فرماین همینم کافی نیست در بس، بس باید یه در انبعاث باید یه مراحلی تمام بشه، یه مقدماتی در ذهن انسان دنبال هم تحقق پیدا بکنه تا انسان پاش نماز بخونه. یکی از مقدمات علم به بحثه، لکن این به عنوان یک مقدمه است، اما مقدمه دیگه حساب چوب و کتک و فلکه، حساب بهشت و جهنمه. انسان این حسابا رو میکنه که اگر امر مولا را رعایت کرد و اطاعت کرد، یترتب علیه استحقاق المثوبه، و اگر مخالفت کرد یترتب علیه استحقاق العقوبه. این رو هم ضمیمه میکند به علم به بس، اون وقت انبعاث و تحرک براش پیدا می شود. پس این که ظاهر عبارت مرحوم محقق نائینی است که اصلا انبعاث رو مستند به خود بس کرده ایشون و ناشی از نفس البس قرار دادن، مطلب این طور نیست. انبعاث همیشه ناشی از علم به بعث، اونم نه تنها علم به بعث، علم به بعث و به ما یترتب و علی الموافقت و المخالفه من استحقاق العقوبت و المثوبه. خب وقتی که اینطور شد، مگر در موارد علم اجمالی مسئله اینطور نیست؟ سؤال: در مورد علم اجمالی چه کم و کاستی در این مسئله وجود داره؟ کسی که روز جمعه میسته هم نماز جمعه میخونه هم نماز ظهر، آیا این انبعاثش ناشی از چیه؟ ناشی از این است که این یقین داره به این که تکلیف در کاره، علم به بحث داره، و الا این آدم انقدر آدم مقدسی نیست که اگر یه جای احتمال داد که یه چیز واجبه فوری مهیای برای انجامش بشه. اگر از این سوال کنیم چرا تو نماز جمعه و نماز ظهر میخونی، میگه من یقین دارم به این که مولا در این رابطه بحث داره و دستور داره. پس همون طوری که در مورد علم تفصیلی، علم به بس و سایر مقدمات نقش داره، در مورد علم اجمالی هم عیناً همین معناست. اونم علت انبعاثش علم به بس مولا و به ما یترتب علی الموافقت و المخالفه من المصوبت و العقوبه است. آیا انصافاً و وجداناً بین این دوتا انبعاث ها و منشأ این دوتا انبعاث ها شما فرقی به نظرتون میرسه؟ و باز یک مطلب دیگری ایشون میفرماین. بله؟ او نداشته باشه؟ خصوص چرا؟ کلمه خصوص نبود در عبارت مرحوم محقق ناینی. علم به بحث رو در مقابل احتمال البحث آورده. شما چرا گوش نمیدی؟ میگم علم به بحث رو در مقابل احتمال البحث آورده. آیا کسی که احتیاط میکنه این منبعث از احتماله یا منبعث از علمه؟ اگر منبعث از احتماله، باید در مواردی هم که علم اجمالی وجود نداره در رؤیت الهلال واجب باشه. پس چرا اونجا منبعث نمیشه؟ اگر این منبعث عن احتمال البعثه، پس چرا در دعای در رؤیت الهلال منبعث نمیشه؟ نه، این منبعث از علمه، چون میدونه که روز جمعه تکلیف الهی در کاره و بعث الهی در کاره، لذا در مقام اتیان نماز جمعه و نماز ظهر برمیاد. لذا هیچ فرقی نمی کند در استناد انبعاث به علم به بس بین صورت علم اجمالی و علم تفصیلی. علم به بس، علم به بس بفرمایید. چه اشکال داره؟ چه نقصی درش هست؟ خب باشه، این که این مدعا شد، این بحث ما همینه، این بحث ما اینه، بحث در چرای مطلبه. میدونیم که این متمکن از امتثال علمی تفصیلیه، اما امتثال علمی تفصیلی تقدم داره، بحث در علتشه. چرا؟ چه نقصی در امتثال؟ گوش بدی من حرف ایشونو تمام بکنم. مطلب دیگری که ایشون میفرمایند اصلا جواب از اصل حرف مرحوم محقق ناینیه، و اون اینه که اگر انبعاث ناشی از بعث شد این اطاعته، اما اگر انبعاث ناشی از احتمال بعث شد اینو باید با تسامح و تجوز اسمشو اطاعت بگذاریم و بیاندازیمش در رتبه متأخره، بگیم اگر رتبه اول نشد خب برای شما جایی باقی میمانه. ایشون میفرماین چرا؟ آیا خوب دقت بفرمایید، اگر کسی در مقام اطاعت انقدر رشد پیدا کرد که حتی از احتمال بعث مولا منبعث شد، این از نظر اطاعت مقامش بالاتره؟ یا اون کسی که نه فقط انبعاثش در دائره علم به بعث مولاست، اگر علم پیدا کنه پا میشه نماز میخونه، اما اگه احتمال بده فوری میچسبه به رفع مالا یعلمون و ادله براءت. اما این آدم انقدر رشد کرده در عبادت که اگر احتمال بعث مولا را هم بده یتحقق له الانبعاث، که ما میخواییم عکس اون مطلبی را که مرحوم محقق ناینی ادعا فرمودن ایشون ادعا کردن، و اون این است که اصلا انبعاث ناشی از احتمال البعث در رابطه با اطاعت، این اقوای از انبعاث ناشیه از علم به بعثه. یعنی میخواد بگه عبد انقدر بالا اومده که نه تنها در موارد علم به بعث در مقام اطاعت و موافقته، حتی اگر احتمال بعثم بده فوری برش انبعاث و تحرک پیدا میشود. لذا عکس اون مطلبی را که مرحوم محقق ناینی بیان کردن ایشون بیان می‌فرمایند. فبن نتیجه عمده دلیل در این مسئله همین دلیل مرحوم محقق ناینی است، و شما ملاحظه فرمودید که این دلیل دلیل تمامی نبود، نتیجتاً امتثال علمی اجمالی در رتبه امتثال علمی تفصیلیه و هیچ تقدم و تأخری در این رابطه مطرح نیست. هازا تمام الکلام فی کتاب القطع، بحث بعدی انشاءالله در کتاب الظن.
آقا هر جوینا فقط چی میشه در احتیاط؟